الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام و ارادت ما رو از رادیو معارف پذیرا باشید. خوشحالیم از اینکه بار دیگه خداوند به ما این توفیق رو عنایت فرمود تا با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان در ماه مبارک رمضان و با آرزوی اینکه ما رو هم از دعای خیر خودتون محروم نکنید، با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمتتون هستیم. در این برنامه در خدمت کارشناس محترم مسائل اعتقادی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستیم. بنده ضمن عرض خیر مقدم به ایشون خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای ما رو توفیق و سربلندی انشاءالله که آنچه مورد رضای حق هست بر زبان ما جاری بشه و انشاءالله که این برنامه هم برای دوستان مفید باشه.
انشاءالله. در ادامه بحثی که پیرامون اوضاع سیاسی و اجتماعی پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام شما داشتید، در برنامه گذشته به این نقطه رسیدید که موضع شیعه در قبال این تغییر و تحولات بعد از رحلت اون حضرت رو بررسی بفرمایید و به اصطلاح خودتون وارد مکتب اهل بیت و موضع گیری کسانی که در حوزه مکتب اهل بیت قرار داشتن رسیدید. برای این بحث در خدمتون هستیم.
بله، ما بنا داریم که نقش تشیع در تبیین، حفظ و تداوم اسلام ناب رو طی چند بحث داشته باشیم.
بله.
اولین بحثی که مطرح میکنیم تشیع در بستر تاریخ هست، که تاریخ تولدش کی هست، چجوری هست، چه دیدگاه هایی در این زمینه وجود داره. دیدگاه ها رو میشه به دو دست تقسیم کرد. یک دست دیدگاه هایی که غرض و مرض ندارن، خب اونها قابل بررسی است. یک دست دیدگاه هایی که خب مشخصی که مرض دارن، مشخصی که از روی غرض صادر شد، اونها رو ما اصلا قابل بررسی نمیبینیم و مطرح هم نمیکنیم. یکی از اون گروه هایی که با غرض تو این زمینه وارد شدن وهابی ها هستن، که مثلا ارزش ورود به بحث اونها رو براش ارزش قائل نیستیم و وارد نمیشیم. اما خب در زمینه آغاز پیدایش مذهب شیعه دیدگاه های متفاوتی وجود داره که به برخیاش من اشاره میکنم و نظر خودمون و نظر حق رو هم در این رابطه عرض خواهیم کرد. برخی معتقدن که شیعه پس از رحلت پیامبر، از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم طلوع کرد و هسته اصلی اون هم هنگامی شکل گرفت که اصحاب در صدد تعیین جانشین برای پیامبر بودند. این مطلب رو مثلا یعقوبی در تاریخ خودش نوشته، نوشته گروهی از مهاجرین و انصار از بیعت با ابوبکر سرباز زدند چون گرایش به علی بن ابی طالب داشتند. بعد اسم برده عباس بن عبدالمطلب، فضل بن عباس برادرش، چی پسرش، زبیر، خالد بن سعید، مقداد، سلمان، ابوذر، عمار یاسر، براء بن عازب، ابی بن کعب از این دسته بودند. پس از نظر یعقوبی شیعه بعد از رحلت پیامبر، اون هم سر جانشینی پیامبر تشکیل شد و به وجود اومد. تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 114 این مطلبی که من نوشتم. قول دوم مسعودی گفته که سلمان فارسی از همون آغاز شیعه بود، اما ریاسر در تمام عمرش به تشیع شهرت داشت و چیزی از این قبیل. این مطلب را از مروج الذهب مسعودی نقل کردن. گروه دیگری میگن که شیعه، ظهور شیعه در دوران خلافت علی بن ابی طالب علیه السلام مسجل شد. دست دیگه اصحاب میکنن که تشیع در اواخر خلافت عثمان پا گرفت. گروهی هم میگن که امام صادق علیه السلام پایه‌گذار مذهب شیعه بود و امام صادق رو در واقع پایه‌گذار مذهب شیعه میدونن. عرض کردم در این میان بعضی دیدگاه‌های غرض‌آلود و سست وجود داره که از این قبیل که مثلا ظهور تشیع رو بر اساس سیاست انتقام‌جویی ایرانیان و یا انعکاسی از سایر اغراض سیاسی میدونن. میگن چون ایرانی‌ها خواستن شکستشون رو از اعراب جبران بکنن، اومدن یه فرقه رو به نام تشیع ساختن و الی آخر. خب توجه ندارن که اولا ایرانی ها دسته کم اول اینجوری نبود که بیشترین شیعه ها در ایران باشن، برعکس در جای دیگه بودن، در یمن بود، در عراق بود، حالا هم همینطور هست. و اصولا پای ریزی شیعه و پای گذاری شیعه در جاهای دیگه بود، بلکه برعکس در خود شهرهای ایران خب فرقه های دیگه بود که حتی گاهی هم تعصب خیلی زیاد. به هر حال این یک نظر هست که حالا ما قول دادیم بررسی نکنیم و بررسی نمی کنیم، یا اینکه تشیع را حاصل افکار شخصیتی موهوم و غیر واقعی و غیر موجود به نام عبدالله بن سبع می دانن، که گرچه بطلان این سخنان انقدر روشنه که قابل به بررسی نیست، اما سخنی که از دانشمندان اهل سنت و در جواب این سخنان بیهوده از ایشون نقل میکنم، که از دانشمندان اهل سنت میگه که گروهی از صحابه معروف که در صدر اسلام از علی علیه السلام پیروی میکردن به نام شیعه نامیده شدن. آنچه از پاره از نوشته ها استفاده میشه این است که بعضی از کوته فکران مذهب شیعه رو از بدعت ها و ساخته های شخصی به نام عبدالله ابن سبع معروف به ابن السودا به حساب می آورن، اما تردیدی وجود ندارد که این سخن از اوهام و خرافات است. این دانشمند اهل سنت میگه که چنین شخصی وجود خارجی نداشته، این یک وهم و یک خرافه ای که مذهب شیعه رو بهش میبندن، زیرا شخصی به نام عبدالله ابن سبع یهودی جز در عالم وهم و خیال وجود ندارد. و دادن این نسبت به شیعه از عدم آشنایی به اصول مذهب شیعه ناشی شده است. از کنم که خطت شام جلد ششم صفحه 246. ملاحظه می‌فرمایید این دانشمند اهل سنت میگه اینها از روی ناآگاهی است که چنین تصوری میکنن. حقیقتا هم همینه. اما نظر خود ما و نظر حق اینه که اصولا بنیانگذار واقعی تشیع شخص رسول اعظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بودند. ایشون هستند که کلمه تشیع رو به زبان اصحاب دادن، سر زبان اصحاب انداختن. پیامبر بودند که با تکرار این واژه باعث شدند که در زمان خود پیامبر عده از پیامبران، عده از اصحاب خاص پیامبر می آمدند خدمت پیامبر و می گفتند من شیعه علی بن ابی طالبم. در زمان پیامبر می آمدن به پیامبر عرض می کردن که من از شیعیان علی بن ابی طالبم. پیامبرم گاهی تایید می کردن که بله شما از شیعیان علی بن ابی طالبید. در برابر اون نظرهایی که عرض کردیم، دستی از محققین پایگزار شیعه رو شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می دونن. اون حضرت بود که نخستین بار واژه شیعه رو در مورد دوستان و پیروان امام علی علیه السلام به کار برد و آنان رو ستود. انقدر باید در این زمینه است، انقدر کرد گفتم چند مورد از طریق اهل سنت رسید که به بعضش ما انشاءالله اشاره خواهیم کرد. مثلا مفسرین اهل سنت در مورد شأن نزول آیه شریفه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه آیه 7 سوره مبارکه بینه از جابر بن عبدالله انصاری نقل کردن که میگفت روزی به محضر رسول اعظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شرفیاب شده بودم که علی علیه السلام وارد شد. پیامبر اکرم فرمود برادرم آمد، آنگاه ادامه داد سوگند به خدا این مرد و شیعیانش در قیامت رستگار خواهند بود. اشاره کرد به امیرالمومنین و فرمود هازا و شیعته لهم الفائزون یوم القیامه. بعد از این که اون آیه اولئک هم خیر البریه رو خوند، انقدر اینو پیامبر تکرار کرده بود که به شیعیان امیرالمومنین گفتن خیر البریه. این حدیث که خوندم از سوائق محرقه فصل اول باب 11 بود. البته در این زمینه حدیث فراوان هست که من یکش خوندم، در الدارالمنصور سیوطی نقل شده و دیگران هم نقل کردن. من انشاءالله این بحث که پیامبر بنیانگذار تشیع بود رو با روایتی که از طریق اهل سنت نقل شده و بعضی از روایتش انشاءالله در برنامه آینده اشاره خواهیم کرد و این بحث در برنامه آینده تکمیلش می‌کنیم
انشاءالله. همراه شما عزیزان شنونده سوال اول میشنم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29551 29552 با پیشماره 0251.
عرض سلام، من یه دختر 27 ساله هستم. یه سوال داشتم از خدمتتون. میخواستم سوال کنم که ما از کجا بفهمیم که خدا ما رو دوست داره. من یه دختری هستم که یعنی هر کاری که خدا بگه انجام میدم، سعی میکنم که اونجا که میتونم گناه کم بکنم، یعنی خیلی تلاش خودم میکنم، سعی میکنم تا اونجا که میتونم از خدا میخوام نماز شبم ترک نشه، ولی از خدا میخوام به من بگه که منو دوست داره. اصلا نمیدونم مثلا از کجا بفهمم که خدا منو دوست داره، چون احساس میکنم که هرچی هم میرم به سمت خدا احساس میکنم دارم دورتر میشم، چون فکر میکنم جوابمو نمیده، فکر میکنم که دوستم نداره یا کارایی که میکنم کافی نیست. خواستم ببینم چجوری بفهمم که کارایی که من میکنم خدا منو دوست داره، قبولم داره، منو پذیرفته، منو به عنوان یه بنده خوب، یه بنده صالح خودش قبولم داره. چون از خدا خیلی میخوام یه نشانه، یه چیزی که من بدونم اونو منو قبول کرده، منو پذیرفته. سوالم اینه از کجا بفهمم، چجوری با چه نشانه اینو من قبول بکنم که برای خودم بپذیرم که خدا منو دوست داره، قبولم کرده، کارامو پذیرفته، عباداتمو قبول داره. ممنون میشم ازتون، متشکر، خدا نگهدار.
ما هم از شما خواهر گرامی تشکر میکنیم. استاد سوالشون رو فکر میکنم از جنبه های مختلفی بشه پاسخ داد، در خدمتون هستیم.
بله، نکته اول که عرض میکنم اینه که خب کسانی که خدا دوست داره و کسانی که خدا دوست نداره هر دو با صراحت تو قرآن بیان شده.
درست.
ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین یحب المحسنین الی آخر. خب خیلی راحت انسان میتونه یک معجم رو که خودش بذاره، تمام آیاتی که میگه خدا اینها رو دوست داره رو نگاه بکنه، بعد خودش رو چک بکنه.
بله.
ببینی که آیا این صفات و این ویژگی‌ها در انسان هست یا نیست. و اون چیزهایی هم که میگه خدا دوست نداره، اینها لا یحب کل خوان عظیم، خیانتکاران، گناهکاران، از کنم که متکبران، ظالمان، اونایی که دوست نداره هم باز لیست کنه، ببینی که آیا اینها در انسان هست یا نیست. پس نکته اول این شد که خداوند این کارو کرده، آینه تمام نمایی از اون چیزی خودش دوست داره رو در اختیار ما قرار داده توسط پیامبرش، و قرآن هم فرستاده که ما با خودمون بر قرآن عرضه بکنیم و در واقع قرآن رو الگوی رفتاری خودمون قرار بدیم. از یکی از همسران پیامبر سوال کردن که پیامبر چجوری بود، اخلاق پیامبر چجوری بود، گفت کان خلقه القرآن، اخلاق پیامبر مساوی بود با قرآن.
بله.
خب ما اخلاقمون بر قرآن تطبیق بدیم، ببینیم که چقدر با قرآن مثلا قابل تطبیق هست. این نکته اول که نکته مهمیست. من دیگه آیاتشو نمیخونم، خود خواهر محترم و دوستان شنونده میتونن مراجعه بکنن، یک کشف آیات یا همون معجم و مفهرس قرآن رو بگیرن.
درست.
و همین ترتیب که عرض کردم اون تابلو رو و اون جدول رو استخراج بکنن.
بله.
نکته دومی که عرض بکنم که ایشون فرمودن که خدا من نشون بده، چجوری مثلا خدا برایشون وحی بفرسته، جبرئیل رو بفرسته برش، یا که همین که این حال بهشون داده این بهترین سند هست، پس خدا بهشون نشون داده. فرمایشی که ایشون داشت، ما که از این طرف نگاه میکنیم میبینیم که نه یک بار، که بارها خداوند کاملا بهش نشون داده. اگر دوستش نداشت خب اهل نماز نبود، اگر دوستش نداشت حال دعا بهش نمیداد، حال توجه بهش نمیداد. کسانی که خدا دوست نداره اگر هم زمانی خدا رو صدا بزنن، فوراً میگه به فرشته، میگه فوراً حاجت رو بدید که من نمیخوام صدا رو بشنوم، حاجت رو بدید که دوباره دیگه صدا نزنه. اما کسانی که دوست داره رو به فرشته میگه حاجت این بنده برآورده شده، ما این حاجت رو دادیم، منتها ندید، نگه دارید، معلقش کنید تا هی صدا بزنه. همین حال شما به نظر ما بهترین سنده که خدا به شما نشون داده. اما اگه دنبال سند مثل این میمونی که فرض کنید که فرشته بر شما نازل بشه، که خب معقول نیست دیگه، بعد از پیامبر اسلام دیگه عرض کنم اصلا این فکر اصلا معقول نیست.
بله.
اگر مرادشون اینه که دعاهاشون مستجاب نمیشه، این هم باز به نظر ما درست نیست، با دقت باید مطالعه بشه. خود دعا، نفس دعا، حال دعا بهترین نعمت، والاترین نعمت و بهترین اجابت.
درست.
و چنانچه باز ما از فرماشتیشون استفاده کردیم که در واقع خداوند نعمتهای فراوانی بهشون داده و من هشدار میدم و پرهیز میدم این خواهر محترم رو که نکنه خدای نکرده کفران نعمت کنید. این حال شما از بهترین نعمتهای خداست، بنابراین باید شکر و نعمت خدا رو به جا بیاری که خدایا همین که این حال به من داده، همین که من تو رو دوست دارم، همین که من با تو صحبت میکنم، اصلا به من اجازه صحبت دادی، این نعمت بزرگترین نعمته. این نعمت از من نگیر، اجازه بده باید صحبت کنم. همیشه هم منو نیازمند خودت کن. جبرئیل بر پیامبر نازل شد، گفت خداوند متعال میفرماید همه کلیدهای گنجهای همه دنیا در اختیار پیامبر هست، هر چی میخواد استفاده بکنه بدون اینکه ذره‌ای از مقامش کم بشه.
بله.
هم مقام معنویش داشته باشه، هم همه امکانات دنیا در اختیارش. پیامبر فرمود که نمیخوام. میخوام یه روز گرسنه باشم که دست به دعا بلند کنم بیام خدایا شکمو سیر کن. یه روزم سیر باشم که بیام خدایا شکر که منو سیر کردی. نیاز به خدا، این حال احساس فقر نسبت به خدا، این بالاترین مقام انسان. بالاتر از این مقام مقامی نیست. پیامبر فرمود که الفقر و فخری. این الفقر و فخری که حالا گاهی متأسفانه بعضی بد برداشت میکنن، این فقر الالله هست. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. این فقر از هر افتخاری بالاتره. این نیاز که انسان نسبت به خدا احساس نیاز میکنه، این که میگه خدایا چرا جوابو نمیدی، من نیاز به جوابت دارم، این خودش بالاترین افتخاره، بالاترین نعمته. و من عرض میکنم نکنه خدای نکرده این نعمت بزرگ رو متوجه نباشیم و خیال کنیم که خود این نیاز، احساس نیاز که این خواهر محترم تو فرمایشاتشون موج میزد، این بزرگترین افتخاره. که پیامبر هیچ چیز دیگه رو نفرمود افتخار من هست، اما این فقر رو فرمود افتخار من هست، الفقر و فخری. بنابراین اگر اینه، خب اینو که خب دارید شما، البته باید شکر خدا رو به جا بیارید که بیشتر بشه، باید این احساس بیشتر بشه، این تشنگی باید بیشتر بشه. هر چی این تشنگی بیشتر بشه، دلیل بر محبوبیت بیشتر شما عند الله هست. نکته سوم که عرض میکنم که حالا یک معیارهای کلی رو میشه ارائه کرد که ببینیم که کی پیش خدا عزیزه.
بله.
کی خدا رو دوست داره. یه معیار کلی اینه که ما ببینیم که خدا پیش ما چه جایگاهی داره، ما چقدر برای خدا حساب باز میکنیم. هرچه ما برای خدا حساب بیشتری باز میکنیم، خدا هم برای ما حساب بیشتری باز میکنه. اگر ما نسبت به عبادت خدا حساب ویژه باز کردیم، معلومه که خدا برای ما یه حساب ویژه باز کرده. اگر ما عرض کنم که در رابطه با ذات باری تعالی یه حساسیت ویژه‌ای داریم، خلاصه تو زندگی روزمرهمون بهترین جاها رو برای خدا قرار دادیم، تو حرم خدا جز خدا رو ساکن نکردیم، البته این دیگه خیلی خیلی بالاست، دیگه خیلی اوج کمال هست که انسان تو حرم خدا جز خدا کسی رو ساکن نکن. اما حالا تو مراسم پایین‌ترش هم هست، ببینیم که ما تو زندگیمون چقدر برای خدا حساب باز کردیم، به همون مقدار پیش خدا برای ما حساب باز شده. و معیار بعدی این که خب خود خداوند متعال گفته که کیا رو دوست داره، کیا عزیزم پیشش، کیا حساب ویژه دارن، کیا ندارن. مثلا هر کس که تقوا داشته باشه پیش خدا عزیزه.
درست.
ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هر چی تقوا بیشتر، عزت پیش خدا بیشتر، انسان پیش خدا عزیزتره. ایمان عزته، که ان العزته لله و لرسوله و للمؤمنین. هر چی انسان ایمان بیشتر داشته باشه، این پیش خدا عزیزتره. افمن کان مؤمنن که من کان فاسقم لا یستوون. مؤمن با فاسق مساوی نیست، مؤمن پیش خدا عزیزه، مؤمن به خدا نزدیکه. از کنم که هرچی انسان آگاهیش بیشتر بشه، علمش بیشتر بشه، به خدا نزدیکتر میشه. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. نشی میدونن با اونایی که نمیدونن مساوی، هر کی مساوی نیست. هرچی انسان در راه خدا جهاد بیشتری بکنه، تلاش بیشتری بکنه، به همون نسبت به خدا نزدیک شده. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما.
درسته.
هرچی انسان پاکتر باشه، به خدا نزدیکتر، به خدا عزیزتره. هل یستوی الخبیث و الطیب. آیا انسان‌های پاک با انسان‌های ناپاک به هم مساویان؟ هرگز مساوی نیستن. این معیارها روشن هست و در اختیار ما هست و میتونیم از این طریق جایگاه خودمون رو پیش خدا کاملا متوجه بشیم. پیش خدا عزیز هستیم یا نیستیم؟ ببینیم چقدر تقوا داریم، چقدر جهاد در راه خدا می‌کنیم، چقدر عالمیم، چقدر مؤمنیم، چقدر با تقوا هستیم. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که عرض کنم که خداوند متعال همه رو دوست داره. اصلا هر محبتی، هر دوستی که هست از خدا سرچشمه میگیره.
درسته.
محبت مادر یک شعاعی است از اون، عرض کنم که محبت واقعی که خالقش خداست. محبت پدر یک شعاعی است، یک جلوه مختصری است از اون محبتی که خدا داره. بنابراین خداوند متعال محبتش نسبت به بندگانش از همه بیشتره. این هم نسبت به همه بندگان هست. آنچه که مشکل هست از طرف ماست. به عبارت دیگه خداوند مطلقاً رحمان است، مطلقاً رحیم است. یکی از معانی رحیم هم همینه.
بله.
او مطلقاً حنانه، بسیار دلسوز، بسیار مهربان. اگر نقصی باشه از این طرفه، ما هستیم که مانع ایجاد کردیم که اون محبت وجود ما رو سرشار بکنه.
بله.
هرچی از این طرف مانع کمتر بشه، اون محبت بیشتر تو وجود ما راه پیدا میکنه. در قرآن داریم که میفرماید که ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. پیامبر به اینها بگو که اگر رسمیت خدا رو دوست دارید از پیامبر اطاعت بکنید.
بله.
تا شما محبوب خدا بشید، تا خدا شما رو دوست داشته باشه.
درست.
این آیه در واقع کلن همه حقایق در اختیار ما قرار داده. البته با این خواهر محترم من این عرض ندارم، با اون خانومی دارم که مثلا فرض کنید که دستور پیامبر رو زیر پا میذاره، از پیامبر اطاعت نمی کنه. پیامبر به امر خداوند گفته یا نساء المؤمنین یدنی نمن جلابی الا، گفته که شما بدنتون رو بپوشید، موهاتون بیرون نباشه، گردنتون بیرون نباشه، زینتالاتتون رو بیرون نندازید. کسی که این کار رو نمی کنه، خب این از پیامبر اطاعت نمی کنه. کسی که از پیامبر اطاعت نمی کنه معلومه که خدا رو دوست نداره و خدا هم رو دوست نداره. این در واقع شاید میشه گفت محوری ترین ارز کنم که معیار هست برای این که بدونیم خدا ما رو دوست داره یا دوست نداره. ببین تا چقدر ما از پیامبر اطاعت میکنیم.
بله.
قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. متاسفم من آدرس آیه رو الان تو ذهنم نیست که کجا هست، خود دوستان برم پیدا بکنن. میفرماید پیامبر به اینها بگو که اگر واقعا خدا رو دوست دارن از پیامبر اطاعت بکنن، اگر این کارو کردن محبوب خدا میشن، خدا هم اونها رو دوست خواهد داشت. اما از کنم که حالا اون که دیگه عرض کردم یه مقدار بالاتر از این حد همیشه بالا رفت، اینه که انسان از طریق قرب فرائض و بعد هم قرب نوافل انقدر به خدا نزدیک میشه، انقدر به خدا نزدیک میشه که اون وقت میشه محبوب خدا و خدا میشه متولی او، همه کاره او. با چشم خدا میبیند، با دست خدا تصرف میکند، با گوش خدا میشنود، با زبان خدا سخن میگه.
درست.
دوستان مراجعه بکنن به روایات قرب نوافل.
بله.
که از اون طریق بنده به کجا میرسه، که البته باز اون هم محورش به همون اطاعت از خدا پیامبر هست.
کجا میشه این مطالب مربوط به قرب نوافل رو که فرمودید پیدا کرد؟
مضمون روایات قرب نوافل اینه که بنده پیوسته به من نزدیک میشه، نزدیک میشه تا جایی که به وسیله نوافل مستحبات.
بله.
واجبات جای خودش. البته روایات قرب فرائض هم داریم.
درست.
که حالا این که عرض کنم چون در محور رمضان هم هست به نوافل هم پرداخته بشه خوبه. قرب نوافل دیگه اون به اصطلاح اوج گرفتن هاست. البته قرب فرائض هم انسانو به خدا بسیار مقدم هم قرب فرائض هست.
بله.
اول باید فرائض انجام بشه، بعد از فریضه نوبت به نافله میرسه. مضمون روایت اینه که بنده به سبب نافله پیوسته همواره به من نزدیک میشه، نزدیک میشه تا اینکه من میشم چشمش، من میشم گوشش، من میشم دستش، همه چیزش خدایی میشه، همه کارش خدایی میشه و این میشه در واقع خلیفه خدا، طرف خدا همه کار رو انجام میده. این هم باز همونطور که عرض کردم محورش باز همون اطاعت هست. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی یا مثلی.
بله.
اطاعت کن تا من تو رو مثل خودم قرار بدم یا مثل خودم قرار بدم روی زمین. که باز همونطور خداوند میفرما کن فیکون، بنده هم به مقام کن فیکونی در همین دنیا میرسه ها، در بهش که خب همه مؤمنین این مقام رو دارن. در همین دنیا هم انسان میتونه با اطاعت از خداوند متعال و با عبودیت به این مقام برسی. فرمایش منسوب به امام صادق علیه السلام هست در مصباح الشریعه که اونجا میفرماید که العبودیت و جوهرتون کنها هر ربوبیه. عبودیت یک حقیقتیست که باطنش ربوبیت. ربوبیت همین تصرف در عالم هست، همه کار عالم بودن به نمایندگی از طرف خداوند متعال. خیلی خوب، خلاصه از این شد که اولا این خواهر محترم فرمایشاتی که داشتن خودش دلیل بر اینه که مورد توجه خدا هستن، محبوب خدا هستن. اگه خدا دوستشون نداشت این ارتباط قطع میشد. خدا کسانی که دوست نداره اجازه نمیده که باهاش صحبت کنن، بهشون این توفیق رو نمیده، این سعادت رو نصیبشون نمیکنه که بخوان با خدا صحبت کنن، تشنه خدا باشن و تشنه یاد خدا باشن. و ثانیاً معیارها هم فراوان بود که ما از قرآن بخشیش رو عرض کردیم که با مراجعه به قرآن خیلی راحت میشه انسان خودشو چک بکنه، خودش رو بررسی بکنه، ببینه که تا چقدر محبوب خدا هست یا نیست.
خیلی متشکرم استاد، امیدوارم این خواهر گرامی پاسخشون رو گرفته باشن. با ادامه برنامه همراه ما باشید.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
سلام علیکم. من میخواستم از کارشناس برنامه راهنمایی بگیرم. دختری دارم الان 21 سالشه. تا امسال خیلی مؤمن بوده، خیلی نماز میخون، خیلی بالاخره مسجد پیش میومد میومد، همه اینا بودش. اما الان همش شده براش همه چی سوال. امام زمان برای چی میخواد بیاد؟ اصلا مگه اون نیومده رفته؟ اصلا کی این حرفا رو زده؟ برای چی من روزه بگیرم؟ کی گفته روزه بگیرم؟ همش شده این مسئله ها. من همش مشوش شدم، ناراحتم دیگه، نمازمون چنانی نمیخونه، خودم موندم، جرأتم نمیکنم حرف بزنم. اگه حرف بزنم جواب سوال میکنه، جواب میده، میترسم حک حرمت بشه. همینطور مشکلات برای من شده که اصلا خیلی ناراحتم. خواهش میکنم من راهنمایی کنیم، بگی من باید چجوری با این رفتار کنم، چه کاری انجام بدم؟ آیا با دعا، آیا با این حرف؟ با میگن که بریم مسجد هفت شب جمعه بریم مسجد سوره مؤمنون رو بخونین، بچه اهل میشه، فلان میشه. یه پسرم دارم که الان نزدیک 40 خورده سالشه، نماز نمیخونه. اولا تو بسیج بود، تو این ور بود، اون ور بود، خیلی خوب بود. این رفت برای خاطر کار تو ژاپن، برگشت اومد. از اون موقع من ندیدم این نماز بخونه، خیلی کم، خیلی کم، خیلی کم. حالا تو رو خدا من راهنمایی کنید، من همش ناراحتم برای اینا، نمیدونم چی کار کنم. خواهش میکنم من راهنمایی کنید. خدا نگهدار همگی شما باشه. خدا حافظ شما.
بله، ما هم از شما تشکر میکنیم. جناب استاد، یه سوال مشترک هم درباره دخترشون بود، هم پسرشون، اینکه حالا نماز نمیخونن، و یه مشکلی هم مختص دخترشون بود و اینکه خیلی سوال مطرح میکنن.
عرض کنم بعد اول ببینن که ریشه این مشکل کجاست. چون یک مرتبه که اینجوری شده، قاعدتاً باید با برخورد با دوستانی یا در یه محیط جدیدی رفته،
درسته،
که قبلا تو محیط نبوده، حالا رفته تو محیط، یه مرتبه این سوالات و این حرفا براش مطرح شده. اول باید ریشه این مطلب روشن بشه، علت یابی بشه که چرا به اینجا رسید. که تا این علت یابی نشه، خب نمیشه از اینجا الان قضاوتی کرد و مطلبی رو گفت.
بله.
مطلب دوم این که خب به هر حال این خانم اگه واقعا دنبال، باید اینجوری بهش بگن که واقعا دنبال پاسخ سوالاتش هست، خب هستن کارشناسانی که پاسخ این سوالات رو بلدن،
درسته،
میتونن راجع به امام زمان باشون صحبت بکنن، میتونن راجع به فلسفه نماز، فلسفه روزه و همین ها صحبت. خود مادرشون که نمیتونه این کارو بکنه، چون مادرشون که کارشناس این کار نیست. اگه انتظار دارن پدر و مادرشون جواب بدن، دقیقاً مثل این میمونه که انسان از یک خانم خانه‌دار انتظار داشته باشه که یک سوال تخصصی که فوق تخصص مثلا جراحی باید پاسخ بده رو از اون خانم بپرسه. خب اینو که باید متخصصش که 20 سال 30 سال 50 سال اینجا کار کرده جواب بده. این سوال‌ها خیلی دقیق تر است از اون سوال تخصصی که مثلا فوق تخصص در یه رشته خاص پزشکی میتونه جواب بده، چون اون هر چه باشه مادی است، با تجربه حاصل میشه، در حالی که این از اون علوم خیلی پیچیده تر و دقیق تر هست. خب چطور اونجا ما هرگز از یه خانم خانه‌دار انتظار نداریم که نسخه ای که اون پزشک فوق تخصص میتونه بنویسه رو بشه شما بیا بنویس؟ آیا این معقول هست که یه خانم خانه‌دار به یک مثلا معلم به دیپلم بگیم شما بیا نسخه مثلا فلان بیماریه که فقط یه فوق تخصص میتونه نسخش رو بنویسه یا عملش رو؟ یه خانم خانه‌دار بگیم که ایشون نیاز به فلان عمل داره، شما بیاید شکمشو پاره کنید و عمل کنید. هیچ عاقل این کارو نمی‌کنه، در حالی که این از اون خیلی مهمتره، پیچیده‌تر و دقیق‌تره. چطور این دختر خانم از مادرش یا پدرش یا افراد عادی جامعه انتظار داره که به سوالی پاسخ بگن که خیلی سخت‌تر و پیچیده‌تر است از اون سوالی که اون فوق تخصص پزشکی میتونه پاسخ بگه. خب اگه حرف دارن، سوال دارن، بله، خب بسیار عالی است. ما در عقاید هرگز هیچ جا نیست که بگیم سوال نکنید. هر جا هر سوالی که باشه، راجب فلسفه احکام خاص صحبت کنه، اشکال نداره، در حدی که مقدور باشه پاسخ گفته میشه. مثلا در عقاید راجب امام زمان صدها بلکه هزاران کتاب شیعه و سنی نوشتن در این رابطه. خب میشه مثلا مراجعه بکنه و ببینه. به هر حال نکته بعدی این شد که به اون دختر خانم مادرشون باید بهش بگه که خب شما چه انتظاری دارید من به شما در زمینه مطلبی پاسخ بگم که باید کارشناسان کارکشته این کار پاسخ بگن. ازشون بپرس جواب میگن. هست در جامعه ما هم کسانی که تلفنی میتونن پاسخ بگن، حضوری میتونن پاسخ. اگه واقعا دنبال حقیقت، اگر هم این سوالها رو وسیله ای کرده برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، بهش بگن ایبی نداره، ولی شما بدون که این راهی که میری سرانجامش بدبختی و جهنمه. فقط همین مقدار مادر تکلیف داره که به این دختر خانم بگیشه اگر دنبال حقی، من نمیتونم به این سوالها پاسخ بگم چون تخصصش ندارم. اگه هم نه، اینها رو وسیله قرار دادی و میخوای با این بهانه شانه از بار تکلیف و مسئولیت خارج کنی، من به شما میگم که این سرانجامش بدبختی و جهنم و فلاکت. بیشتر از این دیگه تکلیفی ندارن، اندالله هم تکلیفی ندارن و اونها وظیفه خودشون انجام بدن دیگه. حالا او خواست بره به جهنم، میره به جهنم، بعد هم در قیامت هم که این خانم وارد بهش بشه اصلا یادش میره که چه این دختری داشته. اصلا قصه نمیخوره که دختر من چرا تو جهنمه، چون اصلا خبر نداره اونجا، یادش نیست که چه این دختری در دنیا داشته، به کلی فراموشش میکنه. بنابراین اگر این راهی که عرض کردم رو به همین شکل طی بکنن، از دو حال خارج نیست. یا واقعا دختر خانم سوال دارن که حقشه، شک داره و شک مقدمه یقین هست، باید شک داشته باشه، باید سوال کنه، کنجکاو هست، مخصوصا جوان، اون هم در این سن کنجکاوی فراوان هست و این هم حق اوست که بداند. خود این خانم نمیتونه جواب بگه، خب او رو ارجاع بده به کارشناسان که جواب بگه. اما اگه نه، این فقط برای اینه که بهانه‌ای به دست بیاد که از خودم که بد اخلاقی بکنه و اون انحرافات خودش رو توجیه بکنه. خب اینها در حد نهی از منکر وظیفه دارن که نهی از منکرش بکنن. نهی از منکر که کردن دیگه تکلیف شرعی ندارند و باید به خودش واگذارش بکنن.
درست.
اگر اون بخش اول باشه، من به خواهر محترم که تلفن کردن توصیه میکنم نگران نباشید. اگر واقعا دخترتون دنبال حقیقتن، هر چه سوالهاشون عمیق‌تر باشه، دقیق‌تر باشه، دلالت بر این داره که ایشون حق طلب‌تر، حق پوترن و هیچ نگرانی نداره. باید به سوالاتون جواب گفته بشه و جواب هم بدن، حق رو بفهمه، او استوارتر از دیگران در مسیر دین حرکت میکنه. بعد از اینکه سوال جواب سوالاتش رو گرفت، ایمانش بسیار محکمتر است از کسانی که اصلا این سوالها براشون مطرح نشده و دنبال حق نبودن. اما اگه نه، دنبال حق نیست، خب دیگه حالا هرچی هم که بگن او راه خودشو میره. نکته بعدی که عرض میکنم که حالا اگر یه ریشیابی بخواد بشه، اون عواملی که اینها رو به اینجا رسونده فراوان هست و تو این برنامه هم امکان گفتنش نیست و امکان بررسیش نیست. ما 7-8 عامل عمده داریم، از جمله بحث ژنتیک هست، ممکن بخشی از این امور جنبه وراثت داشته باشه.
درسته.
محیط هست، اینا در چه خونه‌ای تربیت شدن، در چه فضایی تربیت شدن، در چه شهری هستن، اون محیط بسیار مؤثر هست. عرض کنم که بحث فرهنگ حاکم بر اون جامعه هست، بحث اقتصاد هست، بحث غذایی است که اینا دارن میخورن، چه غذایی میخوردن و میخورن، این غذا از کجا تامین میشه.
درسته.
کمش، کیفش. عرض کنم که بحث فرهنگ که عرض کردم، بحث مذهبی است که اونجا وجود داره، هیئت حاکمه و چیزی از این قبیل، چاله از این بس خارجه. همین عوامل باید بررسی بشه، ببینیم هر کدوم چقدر نقش داشتن در این راهی که اینجا منجر شده، و بعد هم برای تربیت باید همه اینها منظور بشه. بعد ما راههایی رو پیشنهاد بکنیم، ببین با توجه به اینکه این درصد تحت تاثیر ژنتیک هست، راه حلش اینه. این مقدار تحت تاثیر مثلا محیط تربیت هست، راه حلش این هست که الان دیگه هم وقتمون شده، همین که اصولا ورود به مباحث مجال بسیار وسیعی رو میخواد. نسبت به پسرشون و اونها هم باز ما معتقدیم که بخش قابل توجهی از مشکلاتی که برای پسرشون پیش اومده به خاطر محیط تربیت هست. تعویض کسی که در یه محیط بت‌پرستی با اون شرایطی که فقط مادیات حاکم است و مادیات بره، طبعا اگر قبلا واکسین نشده باشه مشکلات پیش میاد. اینی که گاهی انسان آرزو میکنه کاش گرسنه باشه، از کنم نان جو بخوره، بر زمین بخوابد، ولی ایمانش سالم باشه و در حالی که ممکنه که همه دنیا رو داشته باشه ولی ایمانش از دست بده. به هر حال این بحثی الان فرصتی نیست که ما بخوایم توضیح بدیم، باشه انشاءالله در مجال دیگر.
خیلی متشکرم استاد، امیدوارم که خداوند همه ما رو از افتادن در چنین وضعی مسئول بداره. از شما تشکر میکنم که تو این برنامه حضور پیدا کردید، پاسخ دادید به سوالات شنوندگان عزیز. از شما عزیزان شنوندم که تا پایان برنامه همراه ما بودید و شنونده این برنامه تشکر میکنم. 29551 و 552 با پیش شماره 0251 آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده است. تا برنامه آینده همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری